بسم الله الرحمن الرحیم. حلقه اندیشه کلامی، مرحله دوم، جلسه 19، شنبه 7/8/1401، مباحثه پیرامون وحدت اسلامی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب جلسات شنبه ها رو که خدمت عزیزان هستیم در مورد مباحث روز و بیانات رهبری سعی میکنیم مباحثاتی داشته باشیم و طبیعتاً توی مرحله اولیش تا کار رو روال بیفته نیاز به کمک عزیزان داریم که هم از لحاظ ایده هم از لحاظ رسیدگی هایی که میتونن انجام بدن نیاز داریم که رفقا مدد بدن به این جلسه، که این جلسه که جلسه خودمون هستش و استاد تشریف ندارن بتونه بهترین وجه انجام بشه. حالا یه دارم این هستش که هر جلسه طرح بحثش اینا رو مزامی یکی از رفقا بشیم و اون متولی جلسه ما هفته بشه. حالا این ایده زدی باید پخته‌تر بشه، اگه به یه سرانجام رسید به رفقا مزامیشون میشیم که اینطور پیش بریم. جلسه امروز بحث وحدت اسلامی با محوریت سخنرانی از آقا در جمع مسئولین نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی انشاءالله بخواییم مباحثش بپردازیم. متأخر قبلش یه برنامه داریم واسه بحث مطالعه که توی این ایامی که بحث ایده فرهنگی مادر ارائه میشه خدمت عزیزان، توی بخش اولش یعنی این یک ماهی که تقریبا گذشت، کمتر از یک ماه، بحث یادداشت‌های حاج آقا، یادداشت‌هاشون تو کانال فصل فرهنگ محور مطالعات بود. حالا رفقایی هم که تمام نکردن ان شاءالله تا تهش رو بخونن. برای این یک ماهی هم که باقی مونده تا پایان آبان که بحث ایده فرهنگی مادر قرار ارائه بشه، کتاب اسمشو کتاب باغبانی فرهنگ برای دکتر جهانبین رو انشاءالله قراره مطالعه کنیم، که قبل از شروع مباحثه وحدت اسلامی دقایقی رو خدمت آقا سید مدرس هستیم برای معرفی این کتاب. با ذکر یه صلوات ازشون دعوت میکنیم که معرفی کتاب و آقای جهانبین بپردازه.
خب بیان اینجا دیگه، اونجا که صحبت کنه نمیبینیم چی داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. روز شنبه است، متعلق است به آقا رسول اعظم هدیه نثار ایشون به حضرت آمنه خاتون و خدیجه خاتون صلوات دیگه ای خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هدیه نثار شهدای مدافع امنیت شهید آرمان علی بردی، شهدای شاه چراغ، صلوات دیگه ای خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل جهت حفظ عمر با عزت مقام معظم رهبری و توفیقات دولت آقای رئیسی صلوات سوم رو جدیتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من خیلی مصدق وقت سربران نمیشم، یه مختصری میخوام حس بدم در مورد دکتر جهانبین و یه مقداری هم در مورد کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. این آقای دکتر جهانبین، حالا من مختصری رزومه مرسوم میگم، بعدش هم سابقه آشنایی خودم میگم. چون متولد سال 1359 تو مشکین شهر، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته‌اش توی دانشگاه امام صادق بوده، رشته معارف اسلامی علوم سیاسی، دکتری تخصصیش رو مطالعات انقلاب اسلامی توی دانشگاه معارف اسلامی به اتمام رسونده، هیئت علمی دانشگاه شهر شاهد بوده، تو چند یعنی هم یه شخصیت نسبتاً علمیه، هم یه شخصیتی که در ادامه معاون فرهنگی بوده، هیئت علمی دانشگاه شاهد، دبیر شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانی، عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران، رئیس دبیرخانه دائمی، دبیر علمی همایش ملی تمدن نوین اسلامی و غیره ذلک، و معاون فرهنگی برگزیده دانشگاه دولتی تو سال 92، معاون فرهنگی شایسته تقدیر در زمینه فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری دانشگاه دولتی تو همون سال، استاد برتر گروه‌های معارف اسلامی تو سال 95 و خیر ازداده که از جمله رزومه‌های ایشون هستش و چندین مقاله و چندین کتاب مطمع نظر ایشون کار ایشون بوده، مثل همین باغبانی فرهنگ، زمانی ما و نهج البلاغه، درس گفتار تمدن نوین اسلامی، آینده انقلاب اسلامی ایران و مؤلفه‌های قدرت فرهنگی، تحلیل مواضع سیاسی علمای شیعه از نهضت عدالت‌خانه تا کودتای رضاخان و مسئولیت‌های متقابل حکومت اسلامی و مردم در نهج البلاغه. حالا داخل پرانتز ایشون باجناق آمدی دادمان هم هستش، الان هم معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد هستن، بعد از یک سال خورده یه نزدیک دو ساله که معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد، دانشگاه آزاد کل. خب این رزومه مختصر. ببینید سوال رفقا، تو بین کسانی کمتر کسانی هستن که مواجهه اجتهادی و نوخمینیستی به یک معنا با مباحث حضرت آقا داشته باشن. به چه معنا؟ به این معنا که آقا صرفاً به تبویب و دستبندی به صورت بیاناتی و کلیدی واژه‌ای و غیر و ذالک اکتفا نکنن، سعی کنن یه مواجهه اجتهادی داشته باشن، به عمق و جرفا برن، بر اساس اون عمق و جرفا یک حرفی رو، یک تزی رو بالا بیارن. این افراد کمن. سابق آشنایی من با ایشون به 9 سال پیش برمیگرده. آقای دکتر جهانبین، خب یه مقاله من ازشون خوندم، خب و توی یک سری مباحثاتی بودن، ایشون هم توی مثلا یه گروهی بود که من هم عضوش بودم زمانی که اوایل تلگرام اومده بود و غیر و ذلک، و توی اون فضا خب ورودهای ایشون برای من جذاب بود، ورودهایی که واقعا از سر درک و فهم و فهمی که نشأت گرفته از یه عمق و جرفایی بود. این رزومه مختصر در مورد پس خواسته ایشون. نکتهش اینه، ایشون یکی از جمله افرادی میتونه باشه به عنوان مطمع نظر در بین رفقا و سروران که نظر داره به مقام معظم رهبری توی رده و رسته خامنه‌ای پژوهان به یک معنا میشه اونشون رو دستبندی کرد، و خامنه‌ای پژوهانی که صرفا یک مواجهه لفظانه ندارن، یک مواجهه سعی میکنن اجتهادی داشته باشن. این کتاب باغبانی فرهنگ اصلش، اسمش یعنی عنوانش، تایتلش از خود تعبیر حضرت آقا گرفته شده که پشت جلد کتاب هم هست: در مقوله فرهنگ رفتار حکومت باید دلسوزانه و مثل رفتار باغبان باشد. باغبان به هنگام نهال می کارد، به هنگام آبیاری می کند، به هنگام حرس می کند، به هنگام سمپاشی می کند، به هنگام هم میوه چینی می کند. باید فضای فرهنگی کشور را باغبانی کرد. این نظریه حضرت آقا در مقابل دو نظریه لیبرالیستی و سوسیال کمونیستی عملا وجود داره، که میکرد لیبرالیستی میگه آقا فرهنگ بذار مثل بازار، یه نظم خودجوشه. چجوری نظم دست نامری بازار میاد بازار رو تنظیم میکنه؟ فرهنگ هم همین شکلی هستش، یعنی به یک معنی عدم دخالت دولت، دولت به معنی کل دستگاه حاکمیت در امر فرهنگ. و در مقابل میاد میگه که نه، دخالت تمام عیار دولت در فرهنگ مثل کشورهای کمونیستی دیگه نمونه تام معلاش میشه کره شمالی. این پس تو بین این دوتا امت وسطی هست که میانه این دو نظریه غرب و شرق قرار میگیره. خب ایشون اومده با استفاده از بیانات حضرت بابا مفاهیم پایه رو ابتدا اول تعریف مسئله میکنه، معضل مثلا معضل رو یک روایت علمی سعی میکنه داشته باشه، مسئله رو به صورت علمی روایت بکنه، بعد میاد مفاهیم پایه مثل فرهنگ، مدیریت، مدیریت فرهنگ، مدیریت فرهنگی غیر ذالک رو مطرح بکنه، پیشینه تحقیق رو میاد مطرح میکنه و روش پژوهش رو. این فصل اول میشه که کلیات هست. فصل دوم که مبانی نظریشن نظری هستش میاد توی 3-4 تا زیر فصل میاد مطرح میکنه: مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی جان شناختی و مبانی جامعه شناختی و مبانی معرفت شناختی. اینم توی 4 تا سرفصل میاد مطرح میکنه. اینها رو هم سعی میکنه همش رو مستند به دیدگاه حضرت آقا بکنه. بعد از مبانی میاد سرفصل سر سراغ اصول که توی 7 تا زیر فصل اصول رو مطرح میکنه: اصل حاکمیت دین، اصلاح فرهنگی به سخت، بدون اصلاح فرهنگی میتوان به سختی افراد رو اصلاح کرد. خب سوم، مدیریت فرهنگی ضروری است، ضرورت مدیریت فرهنگی، امکان مدیریت فرهنگ و تنوع فرهنگی و عامیت انسان و ابتناع بر فطرت. این هم میشه فصل سوم. فصل چهارم هم باغبانی فرهنگ هستش که توی دو تا عنوان کلی مؤلفه های کلیدی و اقطاب و نهادهای اثرگذار میاد مطرح میکنه. 5 تا مؤلفه کلیدی برمیشماره بر باغبانی فرهنگ: تقویت عقلانیت، ارتقای آرمانی، حفظ و تقویت ارزشمندی و کرامت انسانی، چارچوب مندی و مجاهدت دائم. اینا خیلی به نظرم، حالا چه رفقایی که کلاس فقه فرهنگ هستن، چه رفقایی که صبح شرکت میکنن، حتی استفاده های سیاست گذارانه و فقهی میشه از این مباحث داشت، خاصه تو این بخش مؤلفه های کلیدی. اقطاب اثرگذار یا نهادهای اثرگذار رو هم توی ارزم 5 تا مقوله برمیشه مورد: حاکمیت، خانواده، تربیت، نخبگان و رسانه. و نهایتاً اینکه برنامه‌ریزی یک بارچه توضیح شده، مراقبت دائمی از فرهنگ و نهایتاً نتیجه گیری. کتابی کتاب خیلی خلاصه ایه، 100 صفحه از کلن، 100 صفحه هم نیست، 99 صفحه از کلن و یک کتاب خوشدستیه، بنای بر تطویل نداشته، در این حال سعی کرده از کلیدی ترین مباحث و بیانات حضرت آقا استفاده بکنه و در این حال سر ضرب اومده اون لب داستان رو بهش پرداخته. برای ورود به اتمسفر فکری حضرت آقا به در مقوله فرهنگ کتاب مناسبیه، چون هم حجمش کمه، هم به اصول امهات پرداخته، هم تطویلی نداشته، فلذا به رفقا میتونه کمک کنه یک نظام فکری طوری در باب فرهنگ توی دیدگاه مقام معظم رهبری رو کسب کنه. انشالله عذرخواهی میکنم، انشالله که بتونیم این وظیفه که بر دوش ماست رو به بهترین نحو به سرانجام برسونیم. صلوات ختم.
تشکر از آقای سید مدرس که قبول زحمت کردن برای معرفی کتاب به آقای جهانبین. کتاب تو تاقچه هم موجوده، رفقایی که میخوان با صورت مجازی بخونن از جای استفاده کنن. برای خرید حقیقیش هم حالا یه هماهنگی میکنم اگه بشه با تخفیف بگیریم که خیلی خوب. چرا تو گروه اتون قیمتی هم نداره، فکر کنم 14 تومن قیمتش، اینا هم تخفیف اینا میشه 12 تومن فکر کنم. آره تو سایت که زبود 14 تومن با تخفیف 12 تومن.
فیزیکی چه ها بگم دیگه؟ تاخچهش پنج تومنه.
تاخچهش پنج تومنه. همین نشه این دادا به اسلامی چاست کرده.
خب چون وقت زیادی نداریم بریم سر بحث اصلی که بحث وحدت اسلامی هستش. اون متن سخنرانی از طاقا در اون جلسه ای که فکر کنم حدود یه هفته ده روز پیش بود خدمت عزیزان تقدیم شده. ان شاءالله فرصت کردن که مطالعه کنن. فکر کنم حدود یک روب تا 20 دقیقه وقت میگرفت مطالعهش. همین الان هم اون تیترهایی که مرتبط تره رو اگه مطالعه کنید تو فضای بحثی از آقا میاید. از آقا سخنرانیشون رو با یه تعریفی از زندگی رسول الله شروع میکنن و بیان میفهمند که نقطه اوج زندگی حضرت بحث بعثت بوده. یک لازم فایل باز شه و میفهمند که البته سراسر زندگی حضرت زندگی عادی نبوده، زندگی ویژه‌ای بوده ولی نقطه اوج و همش در راه در مسیر الهی بوده ولی نقطه اوج این زندگی بحث بعثت بوده و درباره ولایت رسول الله صحبت میکنن که از همون روز ولایت آثار توحید در جهان نمایان شد و اون حوادثی که در تاریخ نقل کردن و بعد میفهمند که عید گرفتن در روز ولایت حضرت رسول برای درس گرفتن از ایشونه، نه صرفا یه جشن گرفتن. و از اون کلام قرآن که عزیزون علیه مانتوم برای می فهمان که این منحصر در سختی و رنج مسلمانان زمان رسول الله نیست. در طول تاریخ هر جایی که مسلمانان سختی و رنج می کشند بر پیامبر این سختی و دشواری به روح مبارکشون فشار میاره و در آزار هستن و از اینجا میان عوامل رنج امت اسلامی رو بیان میکنن که چیا هستش و از لحاظ اقتصادی از لحاظ سیاسی و اینها استعمار و اینها رو بیان میکنن که علل مختلفی داره که عقب موندگی علمی یکیشه، تن دادن به استعمار یکیشه و یکی از عوامل مهمی که در این سخنرانی میخوام بازش کنم بحث تفرقه است که میخوام که یکی از مهمترین عوامل رنج امت اسلامی که طبعا به رسول الله فشار و سختی وارد میکنه. در بحث تفرقه هم بعد میفهمند که خود تفرقه رو مقداری توضیح میدن، اون فتفشلو و تذهب ریحکام رو توضیح میدن که تفرقه چطور باعث ذلت و غلبه دشمنان میشه و بعد میفهمند که این تفرقه‌ای که هست رو ما در بحث مذهبی این که بخوایم مذاهب رو یکی کنیم، بخوایم فقه مذاهب رو یکی کنیم یا بخوایم اینها رو یکی کنیم نیست، بس در وحدت حول منافع اسلامی و حفظ منافع امت اسلامی هستش که تقریبا طبیعتا بحث سیاسی هستش. ولی در اینجا میگن که خب ما هنوزم از حکومت ها ناامید نشدیم ولی خب خیلی هم بهشون امید نداریم و امید اصلی ما به خواص جهان اسلام و علما هستش که اینا اگه وسط بیان امت ها رو هم وسط میارن. فکر کنم تقریبا دیگه گزارشش بله اگه نکته هست خلا خود رو رفقا اضافه کنم بیان اینقدر خاطرم خدمت رو فقط هستیم برای ارائه تره بحثش.
یه تغییر ریزی داشته. دفعه قبل گفتن از سیاستمداران ناامید شدیم، فقط خواست این بار گفتن که از سیاستمداران ناامید نیستیم ولی بازم فقط خواست.
آقای خانی
آدم حس میکنه امام قبل انقلاب که اون جمله انجس رو کنار خنزیر رو داره داخل رساله بعد میاد انگار یه چیزی حل میشه براش بیانی به آی خویی وقتی که آی خویی چیز میکنه به بطلاگیری چیز میکنه میگه که به محض تصور تصدیقش جواب امام به محض تصور تصدیق میکنه حوزه خیارات بلیه آیه خویی وقتی یه اتفاقات تو عراق مثل خودش سربشدان یه جریان اجتماعی میشه متوجه میشه هیچ حکومتی دستش نیست. من مراقب حس میکنم که بعد قضیه این برای من خیلی جالب بود که بعد انقلاب امام نه این که مثلا تحلیلش یه خورد تحلیل غالباً دیگه الان پذیرفته وحدت، نه این که بخواد یه راهبردی پیش بره. خب یه راهبردی که داره، اول ما باید از کنعان آمریکا و اسرائیل رو بخوابونیم، بعد به قول تو حساب کنیم، حساب اینا رو میرسیم. ولی من حس میکنم واقعا این نیست.
امام قبل انقلاب یک روحانی دیگه مثل بقیه علما، خب وقتی انقلاب میشه چون جایگاه میگیره، وقتی که جز رهبر جمهوری اسلامی یک ذره جمعیتی از اهل سنت هم جز این جمهوری اسلامی هم، لذا یک اقلیت دینی یهودی و نصارا هم جز این جمهوری اسلامی هم. لذا شما وقتی نگاه بکنیم هم قبل انقلاب یهود و صهیونیست خیلی جا مشترک میگیره، بعد انقلاب میگه ما یهود ستیز نیستیم، یهودی که رفتن برگردن، ما این صهیونیستا مشکل داریم فلان اینا. در سنی هم همین کشف الاسرار امام ممنون میشه جاده بعد انقلاب و خیلی از حرفای دیگه سانسور میشه به خاطر اینکه اینجور رهبر جامعه ای که یه بخش عمده اهل سنت جز این جامعه
تفاوت ویژه ما داریم.
لذا شما مجبوری حرفی نزنید که اینا بخوان ناراحت بشن. لذا وقتی که در معاویه امامی حرف میزنه علیه لعنه، بعد آقا میگه که آقا تو سیستان یه عده‌ایشون رو خالد مؤمن نمیدونن، امام میگه که خودی که بعد از موقع دیگه حتی دین این مرعون هم دیگه مثلا امام
تو خرمانیشان که امام اطلاع نداشته از این مثلا این که اطلاع نداشتن از اون که دلیل برای این نمیشه که مثلا این یه استراتژی امام بوده. امام اطلاع نداشته از این که اهل سنت اونجا برایش این مسئله مهمه.
اطلاع مگه قضیه خالد مؤمن مال
سنی رسته کن. آقای خان شما نظر باشه. ببینیم ما باید تفکیک کنیم. ببین اون چیزی که باعث وحدت میشه اولا وحدت اندیشه است، وحدت عواطف و اینا. بالاخره ما به لحاظ ذهنی چقدر با هم نزدیکیم؟ ببین من به نظر اگه اهل سنت الان بازخوانی کنیم، اون نسبتی که در دوران حضرت علی ابن ابی طالب گرفته با امام زمان نمیگیره. نشونش هم این که مثلا شما نگاه کنید یه تیکه قرائتی داره میگه که خب چرا نمیشینید با هم بشینید دیگه انتخاب کنید امام زمانو بذارید بالا، و اونا دستاشون رو میگیرن بالا. حالا چیزم هست
تو...
حالا اشکال نداره خب، ولی نه نه دقت کن مسئله سر اینه، هنوز پوزیشنشون پوزیشن انتصاب نیست. حالا چه به دنیا اومده چه در نیومده چه فرم خب، این یه مسئله. مسئله دوم این که ببینید ما باید ببینیم که به لحاظ چون بالاخره تو یه برهه تاریخی اینا بعضی از روایات اومده جز دسته روایات‌های فقهی اینا، دسته روایات‌های عقایدی اینا. خب ما باید ببینیم که چقدر واقعا مثلا این دسته روایات‌هایی که بالاخره اونا ثقه میدونن و اینها اومده تو مجموعه روایی اینها خب، و چقدر تفاوت اندیشه ایجاد میکنه. ببینید اگه مثلا ما بخوام دقیق صحبت کنم، من به نظرم حضرت آقا پوزیشنش اینه، حسم اینه. حالا اینو دیگه استی میگم، دیگه ان تحقیقه نمیگم، چون اینو دیگه واقعا باید بریم مثلا روایات اهل سنت رو با دقت ببینیم، تفاوتش رو با اهل یعنی با شیعه ببینیم. ولی من حسم اینه که از اتقا نگاه میکنم یه ببین شما مثلا 70% چیز داری، اشتراک داری، حالا شما دقیقا میری سر اونجایی با میستی که خب مثلا ما با یهود این اشتراک رو هیچ ما نداریم، این اشتراک اندیشه یا اصلا نداریم، اصلا نداریم. ولی ببین الان شما نهج البلاغه یعنی کلا متون عقایدی و فقهی ما، متون عقایدی و فقهی ما، ببینید حالا واقعا ما یه روایت زیادی آقای امام صادق و اینها داریم، ولی ببینید تا قبل از یعنی اینا حتی نهج البلاغه رو قبول دارن، بعد روایتی که از حضرت رسولم رسیده اونا هم قبول دارن، اتفاقا مهمم براشون هست که ثقه باشه یا نباشه. البته خب این چی میگن فلز و اصولشون قبل از ما شروع شده، بحثای مکتوبات رجالیشون قبل از ما شروع، ولی گفتم فقط نکته ای که الان وجود داره این تفاوت این دوتا دیدگاه. من به نظرم از اتاقا میگه ببین اگه منم بخوام با کسی آش بخورم این فعلا نزدیکترینش تا یهود، تا یه مثلا دین تحریف شده انجیل، واقعا اونا دیگه خیلی بودن. نه استراتژیک نه، من میگم به لحاظ اندیشه ای میبینه این نزدیکترین آدمه، نه اینجا بعدش من غالب
بشم همین جد تو همین سیستم شسته که آقا هر سال با این که میگه یه برگرد داره
دفتر چی؟
آقا خودش میگه
دفتر آقای شیرازی،
آقا تصریح داره که اصله استراتژیک نیست،
این استراتژیک نه
آقا فکر کنم هر دو بجه داری محقی بحثی داری که بحثیش که دوش نمیده عزیزان
آقا نداری الان شده
آقا یه لحظه سب کنم اگه به ترتیب رو بریم که همه اولا بتونن صحبت کنن، دوما یک کسی صحبت میکنه بقیه گوش بدن، نه جوری نزد جلو بره آسایید شرافت دست بدن کردن
آقا بسم الله الرحمن الرحیم. ما نظر آقا تو وحدتی که میدونیم که الان که سرمون که نمیخوام صحبت کنم،
نه بعضی ها نمیدونن،
بعضی آره خودشون میزنن به ندانستن، بعضی منطقه توی این سخنرانی اتفاقا آقا دارن استراتژیک وحدت رو تبیین میکنن، میگن دنیا در حال فروپاشی نظام تک قطبیه، الان باید ماها همه با هم منافع مشترکمون رو در نظر بگیریم. خب یعنی اینجا این خیلی باید یعنی اصلا اینجا اصلا ورود هم نمی کنن به مقدسات هم نمیدونم چی نکنیم به فلان، اصلا اینجا ورود نمی کنن این مسائل. اینجا که حالا اینکه ما بیایم از این سخنرانی برداشت اینو بکنیم که آیا نظر آقا در وحدت داره تغییر میکنه، کما اینکه نظر جمهوری اسلامی در وحدت گویا تغییر کرده، چون قبلا خیلی صد میگرفتن الان کم کم داره پرچمهای قرمز تو نوه روی رو میشه به عنوان مراسم رسمی، یعنی شما این اجتماعی که توی تهران بود پرچم‌های قرمز همه می‌گردوندن به اسم آغاز امامت امام زمان.
اصلا
امام زمان پرچمی
یکی پرچم قرمز نماد
امام زمان یک فرمز مراسم می‌گیرن.
آسه رفت و تمام شد شما
میگم یه سواله که آیا
چه داره سوال
داره تغییر میکنه اندیشه برنامه سمت اندیشه استراتژیک یا خیر؟ از این سخنرانی انگاری که بعد داره تغییر
بای امیدی آیه نه آیه امیدی دست شو بلن کرد
آیه امیدی
آقا ایشون دست شو بلن کرد
امیدی
امیدی
یه دونه که برای چه بلن کرد امیدی بخیر یه دونه بلن کرد که اونم نده نه باسه بلن
علش شکر من چند نکته که زنم میرسه خارج از فضل محصبت شده با محصبت اولا ما اهل سنت رو دقیقا که درک میکنیم یه طیف افراطی داره به
تنظیم
یعنی الان تو خود کشور خودمون یه تشیع داریم، شمال کشور مثلا شون چیه؟ اون بسن
شیعه
دیگه پیروان امیر رو
نمیدونم
تشیع داریم
نه
از سنت شمال
ترکمن
نه از سنت شیعه
اینا خب همه که پیشکنشی
داره احلی کتاب میکنه احلی کتاب
میکنه
احلی سنت رو میگه در جان خود دنیا باشی
اینا هر کدومش داره گرایش و یه نگاه و یه سطحی داره دیگه بعد شما همه اینا رو باید ببینید که شما دارید حرف از بحث و احلی سنت میزنید بعد با گرایش مختلف و رویات مختلف و نگاه از اون طرف هم تو خود در واقع تشیع دیگه گرایش مختلف وجود داره از درایتی ها بگیر تا بحثتی ها بگیر من خودم خب دار فاور تحصیل دانشگاه مزایر رو میگیم یعنی با اینا شب و روز زندگی کردم نه با بعد درس پایی میشونم مثلا با نفر اول مشاور رئیس جمهور بودیم به استاد ها میدم دیگه یه استاد شیعه داشتم استاد سنی داشتم هم پاکدایی سنی با هم دو نفر بیار دازم
دیگه
یعنی اونجا شما متعجب چیشه فضا بودیم اینجا من زیاد براتون مطلب دارم که استاد دیازاشتی بازی تا یه مقطعی به ما درس تغییر بوده جزوه ایشون ملاکش بری بود که اثبات کنه که ما باید با اهل سنت وارد مباحث وحدت اعتقادی بشیم عدلی هم میبود و این جزوه رسید خدمت از آقا تو جلسه هیئت امام که من مرکشو دارم باید هم دارم دیگه منتشر شده باشه تو اون جلسه آقا به آقای میگه که این سطح که شما دارید ادامه میکنید ما دنباله نیستیم ما نه تو وحدت دنباله که شیعه سنی بشه نه دنباله این هستیم که سنی شیعه بشه
نه سریع گفتم بیا آقا
آره
بیرون
آره این بیرون هم بود بعد از داستان استراتژی دانشگاه عوض شد عمدتا رفت سراغ همین بحث استراتژی که ما یه دشمن واحد داریم
حالا جلسه آقا بوده دیدش
بله جلسه آقا یه بحثت یه تفاوت رویه ایجاد شد توی دروس تعدای به دانشگاه اصلا استادا عوض شدن سرپرستان رسیدن مباحث عوض شد اینا ولی اگر سوال اینه که وحدت جزء مبانی اعتقادیه قطعا همشون استدلال میکنن با یه وحدت سمو به هم بذار جمعی آورد و واقعا معتقدن وحدت صرفا یه مقوله استراتژیک نیست مبانی داره جزء اعتقاداته ولی تو حوزه روشه که یه بحث رو مطرح میشه حالا اون چیزی که ما بهش معتقدیم و میخوام اجرایش کنیم چه روشی اجرایش کنیم اونجا بحثای دشمن مشترک و ارزم به حضور شما که اعتقادات مشترک مثلا میان قرآن واحد، کعبه واحد، پیامبر واحد روی اشتراکات شما سرمایه گذاری کنید و اتفاقا اشتراکات خیلی زیاد
همون چیزی
درست تو جزئیاتش بریم اون خدا رو یه چیزی تعریف مونه ما یه چیزی دیگه خواه ولی هم اصلش و قرآن رو یه چیزی دیگه می فرمه یه چیزی دیگه می فرمه ولی اشتراکاتی که بین
تو شیعه اینجوری نیست مثلا
مختلف یه جوری اینجور نیست کنم ولی امام حسین هاشون بودن آقا رضوی هست کنم که اجازه عبوستر که کنم مثلا یک کنم برای اینکه آقا اینجا بین استراتژی و تاکتیک فرق میدارم بعدش میگم تاکتیک ما نیست استراتژی ما یعنی بس بجید من چی یعنی چی تاکتیک میگی استراتژی هست نگاه بشید که شما ها میگیم استراتژی استراتژی میگم میگم منظور من همون تاکتیک و ابزار و فعلنه و اینا
اول لحظه مشخص استفاق کردن ولی معنیش چیه
همین اینجا واسه این معنیش چیه
جرم تاکتیک
نیست جرم تو همون معنی تو تاکتیک نیست و توضیح به جنس این واقعا احساس میکنه استراتژی
استراتژی
هر کدوم از بالاها آخری که تو بحث نگاه بده تو آقا مخالفم همینجا
حکمت آقا رضوی
شما نکته خودتون بفرمایید آقا
من احساس می‌کنم که بحث وحدت به چند تا مسئله رفت داره یعنی یکیش بحث اینه که با دشمن واحد داریم یکیش اینه که بالاخره آقا خانم گفتن نزدیکترین آدما علاوه اعتقادی به ما هستن و احتمال اینکه در آینده مثلا خیلی از مرغوب استضعاف و نبودن اندیشه درست اینا به شیعه برگردن یا شیعه بشن هست بالاخره ما یه روز یاد برنامه داشته باشیم برای اینا واسه همین با تجربه این مثلا مسئله دوم این طرح دوم ما از یه جایی باید همیشه اون فکر کنیم که هیچ وقت اونو خراب نکنیم و اگه بخوایم کلن یه فاصله عمیق درست کنیم مثل یهود که نیست اونه که هیچ وقت اونو دو راه متفاوت هیچ وقت هم به ما فکر نمی کنم ما اونو فکر اونا بالاخره یه روز ما برای تبلیغ و برای رسوندن معارف اونو فکر کنیم پس باید یه وحدت یه راهی یه اشتراکی همیشه نگه داریم و اگه روزی وضعیت جمهوری اسلامی وضعیت ما به جایی رسید که اون کار شروع میخواد بشه، اونم ما از دست ندیم. بخواه میگم چند تا هستم اینجا هست
بایی امامی
حالا چون ایداد آقا با بیرون مردی بوده با کشور جهاد اسلام وقت داخلی من به نظرم جمهوری اسلامی حتی تو صحبت آقا هم جواب به این سوال نداره. خب ما یه وحدت حالا قلبی داریم، یه وحدت اجتماعی داریم که وحدت اجتماعی همونی که با هم دیگه مسائل شهر خودمون رو حل کنیم، مسائل منطقه خودمون رو حل بکنیم. ولی در حدی که خودم حالا تجربه داشتم که مناطق تلفیقی، سوال اهل سنت اینجا نیست. خب سوال اهل سنت توی وحدت سیاسی بیشتر. ما تو این لایه نسبت جمهوری اسلامی به اونها مشخص نیست. خب
مشخص
نه نه این نه اون که آره، ولی با چیز نمی‌سازه. یعنی شما وقتی دم از وحدت زدی مثل شوخیه که با اون اندیشه در مورد آزادی زن کردیه تا اینجا میاد. خب تو وقتی اندیشه وحدت رو مطرح کردی طبیعتاً تو وحدت سیاسی هم میره. خب که کاملا مطالبه مولویای زاهدان چیه که آقا شما دم از وحدت نمی‌زنی، بذارید ما هم حق سیاسی داشته باشیم، بذارید ما هم رأی سیاسی داشته باشیم. خب
مشکل فقهی داره.
خب نه دبیر. نه الان که شما تو تایباد اکثرشون شهرداراشون چیرن شهرداراشون اهل سنت هستن، زاهدان تا دوره قبلی اکثر اهل سنت بودن. خب ولی اون مراتب بالاتری از این مسئله رو میخواد. این تو وحدت داخل نظرم همچین مسئله هست. تو وحدت با جهان اسلام به نظرم یه سوال دیگه اینه که راهبرد حقیقی جمهوری اسلامی چیه. حالا چیزی که آستایی گفتن که دولت ها و مردم و خواص یه ادبیات اینه. یه نکته دیگه هم هست اینه که شاید ما کلن راهبردمون تو وحدت ابتدان از بین بردن اسرائیله. یعنی وحدت حقیقی زمانی رخ میده را میتونیم ازش حرف بزنیم توی فضای گفتمان‌سازی که بتونیم اون اسرائیله را از بین ببریم. چون آقا دقیقا یه مثالی برای وحدت داخلی میزنه سال 69 که میگه با اهالی کردستان میگه ما شاه رو که از بین بردیم تازه وحدت رخ داد. این به نظرم با همین مناط برای جهان اسلام هم میشه داد که اگر ما بتونیم اسرائیل رو تو منطقه از بین ببریم خیلی از این شبهاتی که الان تو ذهن ما هست راحت تر حل میشه. این که دیگه هم سر عدالت خود اهل سنته که اصل دوازدهم جمهوری اسلامی تو قانون اساسی اینه که دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این از الی ابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی هم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی داده احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی و دعاوی مربوط به آنان در دادگاه‌ها رسمیت دارد و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشد مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود. حالا همین رو بریم بررسی کنیم تو زمین جمهوری اسلامی چقدر این اصل داره به عنوان عدالت اجرا میشه که بعد حالا اهل سنت بهتر درک میکنیم.
پس شما من یه نکته عرض کنم برای خدمت آقای شرف‌گویی برای آقای جوهری باشیم. این که اولا یه ادبیات امت اسلامی رو که ما خیلی پررنگه اینو ما تو ادبیاتو نمیبینیم، بیشتر داریم میایم الان رو بنای جمهوری اسلامی بحث میکنیم. این نظر آقا از کجا در اومد و اینها رو که بیشتر اشکال میشه ببینیم. ادبیات امت اسلامی رو خیلی پررنگه، دارالکفر و دارالاسلام اینها رو اینو باید در نظر بگیریم. خب مصلحت این دارالاسلام چیه که آقا میاره پیش میفهمم که اون چیزی که برای میگه ما به همه اینا کمک میکنیم هم تعریف انتهای سخنرانی میگه اون چیزی که برای مهمه مصلحت حرکت اسلامی و حکومت و نظام اسلامی تا همین سخنرانی آخرش. یه نکته دیگه هم اینکه اینجا که این سخنرانی آقا بیشتر به استراتژیک دارن صحبت میکنن و عرض دشمن مشترک و اینها، من احساس میکنم مخاطبشون بیشتر در این سخنرانی اهل سنت هم نه شیعیان که تقریبی که دارن میکنن از منظر فقشیه نیست، از منظر دشمن مشترکه، از منظر اینه که ما دشمن مشترک داریم باید با همگی همکاری کنم اینها و مثال های تاریخی میارن که وهابی ها اومدن حمله کردن حرم امام حسین ولی علمای شیعه اینو پای اهل سنت نداشتن. الان تو افغانستان داره کشته میشه کدی از شیعیان داریم و پای اهل سنت نمیذاریم و بعد میفهمن که از اون طرف هم باید اینطور باشه. یعنی کاملا مشخص میکنه که مخاطب از آقا علمای اهل سنت هم به یکی من یه دیگه شو بکنم اما ما به هیچ وجه اهل سنت را متهم نمی‌کنیم. اینها دیگه تون زبان هستند.
این طرف هم باید همینجور باشد. کسانی ممکن است تندروی کنند، اما نباید استنجام به شیعه را متهم کرد به خاطر تندروی. یعنی قشن مشخص مخاطب از لاحات در کل بیانتشون اینجا علمای اهل سنت شده. یه خواهش هم از لاحات موسوی کردم که نظرش در مورد این سخنرانی از لاحات بگم، میتونم یه صوت دوباره به سایت گوش کنیم و تلاش شبتون باشیم.
سرعت نداری؟
اگه که لفظ سفره درست میشم
که الان گذاشته میخوام صحبت کنم. این بعد فرضی که ما بپذیریم این وحدت یه وحدت استراتژیکه، ولی این قائلم که سطح معنایی که داریم پشت وحدت استراتژیک میانیم یک تقلیل یافته یه وحدتیه. به خاطر همین ما مساسا میتونیم مثلا طرح نظام اسلامی که ایران داره دنبال میکنه، یعنی بریم به سمت تمدن اسلامی، رو تقلیل میدیم به این که آقا ما الان تنها گیرمون تو تقیه اینه که خب خودم پستو بریم لنگ کنیم که اونا متوجه نشن. یعنی کشفن و کوچیک کردن در تمدن اسلامی. وحدت استراتژیک اساسا اینجوری معنا میشه که ما بریم تو سطح بین‌الملل یه خورده فضای اندرسونات رو ببینیم. الان جمعیت مسیحیای دنیا اتفاقاش که تو 2021 دادن 31% 8.9 میلیارد نفر، جمعیت مسلمانای دنیا 24% این جمع 8.9 میلیارد نفر. طبق برآوردی که خودشون تو همون سال داشتن احتمالا تا 10 سال آینده جمعیت مسلمان‌ها به نیم میرسه. یعنی سرعت رشد تو جمعیت مسلمان‌ها خیلی بالاتر از مسیحیانه. مسیحیان که اصلا میانگین جمعیت سن جمعیتشون هم اصلا خیلی بالای میان سالیه. به خاطر همین زاد و ولد اصلا اونجا دیگه داره به افوله دیگه. به خاطر همین اساسا از حیث استراتژیک ما از حیث جمعیتی یک عقبه تمدنی خوبی داریم پیدا میکنیم. این یه نکته و عملا باید شما طرح داشته باشی و الا دچار طرح میشیم. همینجوری که توی سه ماهه مهر آبان و آذر 99، یعنی دو سال پیش، من یادداشت رو گذاشته بودم اون موقع تو کلام انقلابی، تقریبا 3 یهودی فقط تولید ثروت معادل یک کشور مسلمان 100 میلیون نفری کردن. این 3 یهودی جمع تولید ثروتشون معادل یک کشور 100 میلیون نفری شده. این عدد عجیبیه. یعنی یک اقتصاددانی بتونه بیاد اینو باز کنه تو ذهن ما که این عددا داره چه جابجایی قدرتی رقم میزنه. همون زاکربرگی که اعلام کرد مثلا فیروز اعلام کرد که توییتر آزاد شد، یعنی تو دست کامل توییتر رو خرید، یا حالا کارهای دیگه‌ای که دارن اینا میکنن. عرضم اینجام که کلن وحدت استراتژیک خودش اصلا معموله کمی نیست که حالا ما سر این بحث کنیم که بریم حالا سراغ وحدت اصولی بر نزنیم یا نه، اصل استراتژیکش هم اجرا نمیشه. یعنی خود وحدت استراتژیک ما تو سطح نیستیم که الان اجراش کنیم. همین جنگ و اختلافات داخلی هم که داره میفته ناشی که اصلا وحدت استراتژیک متوجه نمیشیم. خود آقا تو همین مد اصلا تصریح داره که کسی که دعوا رو میندازه اصلا اونی که دعوا رو میندازه کاملا مشخصه تو جبهه دشمنه، حالا چه شیعه تون رو چه اسلامی تون رو باشه. من نکته اصلی اینجام که ما اساسا رو خود وحدت استراتژیک معنای خیلی عمیق و درستی نداریم، لذا تو همین سطح هم که اگر کسی میام میگه وحدت استراتژیک میفهمم به نظرم کلا پرت میگه. خاطر همین مثلا دعوا رو میبرن سر درگیری کل جمهوری اسلامی با یه مولوی عبدالحمید، کل جمهوری اسلامی با یه گرگیج، این اتفاقا میفته و متوجه نیستیم داستان داره کجا رقم میخوره. باشه
یه چند تا نکته رو راجع به مسئله وحدت توجه کنیم. خوبه، یه اول یه چیزی در مورد خود وحدت، چون کلا اینقدر فضا تو جمهوری اسلامی سخیف و به هم ور شده سر وحدت که کلا وحدت رو عدم تفرقه میدیم، کلا سلبی معناش میکنیم، یعنی اصلا ایجابی نمیکنیم. یا اولا مثلا عدم تفرقه رو کن، مثلا همون طرف ببین وحدت رو ایجابی معنا کن، چرا این میخواد که وحدت یعنی تفرقه نباشه، همش احساس که باید دعوا باشه. از حالا رو که دعوا نکنیم که اصلا 150% یک کاره، آقای وحدت یه معنای دیگه داره، این یه نظر به پیشتر بیده و معنای وحدت رو نکته یه معنی دیگه مورد وحدت نظرم که وحدت از دو حس نماید در نظر بگیم، یکی حس درون کشوری، یکی برون کشوری. تو مسئله درون کشوری وحدت رو ما وقتی میخواییم بررسی کنیم، خب مسئله هایی پیش میاد که معمولا بین مردم مردم اتفاق داره میفته، یعنی بین مثلا عامه اهل سنت و عامه تشیع، هم معقوله هایی که سر مراعات و مشکلاتی که اینجا به وجود میاد. اینو واقعا باید یک بررسی ویژه کرد که ببینیم واقعا توی این فضا جمهوری اسلامی چقدر موزن داره و از اون طرف چقدر همون حرفی که آقای امامی زد، چقدر ما تو بحث عدالت و حق اهل سنت جمهوری اسلامی رعایت کرده. این یه مقدارش بحث عدالتشه که واقعا ببینید چقدر اون حقایی که مصوبه مثلا قانون اساسی مصوبه قانون مدنی شما رعایت کردی. یه مسئله شب نوع سیاست گذاری توی این چند سال تو جمهوری اسلامیه، به شدت سیاست گذاری توی جمهوری اسلامی توی این چند سال به سمت فضای خلوصگرایی شیعی رفته که آقا مثلا شما بیایی ویژگی ها و اون مثلا نکات مهم تو شیعه رو تو چش اهل سنت کنی، مثلا یه جوری اینا رو بولد کنی یا ایش اهمیت بدی. یه دقیقه آقا باید هم میشه و اینکه این خیلی مثلا نکته مهمیه. از اون طرف ما هم نباید بیفتیم و مدل دوستان وحدتی از که میگن کلن اصلا خلوصگرایی شیعه رو دور، کلن اصلا هرچی مزیت شیعه داره نباید اصلا. مثلا امام اینجا واقعا یک شخصیتیه که میبینیم که خیلی این موقع‌ها میاد یه سری از ویژگی‌هایی که مختص شیعه است، از مختصات‌های شیعه است، اما اینو یه جوری ازش تغییر می‌کنه که نه اهل سنت بلکه کل دنیا رو مثلا تو در بر می‌گیره. ما مثلا مقوله انتظارهای امام زمان، خب این اختصاص داره به شیعه، خب اما مثلا امام وقتی انتظار می‌خواد توضیح بده اینو مثلا یک قرار برای کل مستضعفین جهان میده، یعنی شما میتونید خیلی از مختصات شیعی رو جوری تعبیر کنی که اهل سنت هم در بر بگیره، فرادر از اون نه در بگیره. تو مسئله برون کشوری وحدت هم و من از آن یکی از کسان جمهوری اسلامی، چون معمولا تو وحدت تو مسئله برون کشوری بیشتر وحدت های سیاسی اجتماعی میده، به ندرت پیش اومده باشه که جمهوری اسلامی بخواد برای کشور اهل سنت سر مسئله همین وحدت های عقیدتی و برائتی رو مشکل بخوره. یعنی معمولا اصلا همینطوری خود آقا توی این سخنرانی که اصلا کلا حکام توی این وادی نیستن، اصلا برای چون مهم نیست اصلا مثلا حالا شما مثلا به خلفا گوش بدی یا ندی، اصلا توی این دعواها هیچ وقت جمهوری اسلامی نبوده و اصلا کار نشده که مثلا یه کشوری بیا بگه خب مثلا ما با شما تعامل نمی‌کنیم چون مثلا شما تو کشورتون نه به خلفا میگید. اون گاهی موقع از این تحلیل من دوستان بحثی نمیدار مثلا یه اونجستان که میخواد با عربستان تعامل کنه یا مثلا با فرانسه تعامل کنه باید این دمانستگاه مثلا براعت و چی اینا رو جمع کنه. اصلا هیچ وقتی مسئله نبوده تو جمهوری اسلامی، مسئله وحدت با کشورهای اسلامی بیشتری وحدت سیاسی اجتماعی بوده. اصلا به نظرم داخل دعوای این وحدت عقیدتی که الان ما داریم بین مردم اصلا هیچ وقت نبوده. این هم در مورد مسئله وحدت بوده. مثلا اینا هم توی حرفای آقا میشه پیدا کرد که واقعا آقا تفکیش قائل میشه بین اینها. یعنی این از اینجا که از آقا میاد توی علیم قرار روی استراتژیک بیشتر اینجایی که مثلا وحدت قراره با کشورها بره، اما تو فضای جمهوری اسلامی که میاد بیشتر اون اصله میاد مثلا که آقا اصلا ما الان درسته قدرت داریم ولی وحدت اصله و وحدت من اصلا زور نمیکنم بگیم نه نمیکنی
آخر استفاده کردیم دیگه شاید این زنگ بابونم رو بکن
خوشنرو
راست
نه 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 نه